در واقع حرفه‌ای توی اون زمینه‌ای که دارن کار
می‌کنن
خیلی کمک
بله،
کرده.
بله، 100%.
گاهی اوقات توی حوزه عمل از دانشگاه‌ها هم در واقع جلوتر بودن توی حوزه عمل. اما آموزشگاه‌هایی که ما باش مواجهیم واقعا می‌بینیم که بعضی اوقات بنگاه‌های اقتصادی هم. خب البته ما بچه اقتصاد رو همونطوری که عرض کردم تو حوزه مختلف من هم حذف نمی‌کنم، اما این که قرار بر این باشه که یک مجموعه به هر حال به اسم فرهنگ، هنر و اندیشه و معرفت آموزشی تربیتی تبدیل بشه به یک بنگاه اقتصادی صرف، اون موقع است که سودجویان در واقع خودشون رو بیشتر نشون میدن. ما البته آموزشگاه‌های خوبی داریم توی همین تهران یا شهرستان‌های متعدد و من هم با خیلی‌هاشون مواجه بودم که اساتید زحمتکشی دارن کار میکنن، کار جدی هم دارن.
بله.
اما وقتی که سودجویان در واقع بیشتر دیده میشن و کسایی که به نفع شخصیشون در واقع توجه میشه بیشتر دیده میشن و کار تبلیغی فراگیرتری دارن، شاید کار جدی در واقع این عزیزانی که دارن زحمت میکشن توی آموزشگاه ها به محاق داره و اساسا دیده نشه. پس یک دستگاه به هر حال حرفه‌ای جدی فهیم عاقل باید نظارت، ارزیابی و ارزشیابی آموزشگاه ها رو دائم توی دستور پایش خودش قرار بده.
بله.
و ما با این قوه عاقله متاسفانه توی کشورمون مواجه نیستیم و چون باش مواجه نیستیم این میشه که شخصیت‌های پوشالی در واقع مجازی شکل میگیرن، شخصیت‌هایی که نه تنها کارشون باعث ارتقاء حوزه‌های حرفه‌ای، حوزه‌های آموزشی، حوزه‌های تربیتی هنر نمیشه، بلکه به عزیزانی که دارن زحمت میکشن توی آموزشگاه و خوب دارن کار میکنن هم به حیثیت اونا هم لطمه وارد میکنن. این یه نقیصه است به نظرم که سالیان ساله داره گفته میشه اما متاسفانه بهش توجه جدی نمیشه. ممکنه که
بله.
مهمانان عزیز این رو گفته باشن و در موردش بحث کرده باشن، ولی به نظرم یک بحث چند وجهیه که آدم های پوشالی به هر حال مجازی رو ما داریم دامن میزنیم و بزرگشون میکنیم توی از نبود در واقع نظارت و ارزیابی و ارزیابی.
بله.
و متاسفانه به زحمت در واقع ارزان و متخصصین این حوزه که عمرشون رو گذاشتن، وقتشون رو گذاشتن توی آموزشگاه ها و بعضی هاشون هم خب واقعا حیثیت جدی دارن توی حوزه آموزش هنر داره لطمه جدی وارد میشه.
تحقیقا همین گونه. جناب دکتر گیلابادی، ما البته در کنار شما سه بزرگ دیگر رو هم در این برنامه داریم. من میدانم که به حال روزها و مشغلات فراوانی رو چه از نظر کاری و چه از نظر دغدغه‌های شخصی و کار پژوهشی پشت سر میگذارید. از این مزاحم نمیشیم. اگر احیانا
از اما میشه از باب ادب به هر حال نظر
مهربانی مندت میگذارید.
چند دقیقه بعد خدافظی میکنم.
بسیار عالی. سپاسگزارم. ممنون و متشکرم. عزیزی، من هم قطعا در جایگاه یک معلم بسیار 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 کوچک که در کنار اساتید بزرگم مثل جناب دکتر گیلابادی، جناب مصطفی بزرگوار در دانشگاه به بچه‌های خودم، به دانشجوام وقتی که از من میپرسن کدام آموزشگاه رو پیشنهاد میکنی، مدام بر این کلید واژه تاکید میکنم که نخست اول همچی خیانتی نمیکنم، دو دیگر اینکه هدف شما از آموزشگاه رفتن پر کردن جیب دکانمندان این عرصه است یا واقعا میخواهید چیزی رو فرا بگیرید.
من یه چیز توضیح میتونم
با همین رو کرد میخواستم بیام اتمن. که شما میدونم که جمله ای رو باقی مانده بود از فرمایشتون، اون رو بشنویم و بعد تعریف
پرسشتون. من به محمد رضا داشتم صحبت میکردم. من خدمت های دکترم سلام عرض میکنم. اگه صدای منو میشنوم من که قطع کردن.
محمد رضا همراه هستن.
همراه هستن آقای دکتر. خیلی سلام عرض میکنم خدمت شما. شب خوبی داشته باشید. حیات یک مؤسسه محمد رضا به میزان خروجی و تلاش مدیر اون مؤسسه است. یعنی 99% به نظر من این. یعنی وقتی یک مؤسسه هدفش، مدیریتش، اندیشش دنبال اینه که واقعا بتونه از دل، حالا از هر صد تا نجو، قطعا به نظر من خود استاد سمندران همیشه میگفتن شاید یک نفر میاد بیرون، این خروجی اتفاق بیفته به نظر من اون مؤسسه کارش داره درست انجام میده. اینقدر به نظر من سیاه هم نبینیم. همکارای من خیلی هاشون دارن تلاش میکنن واقعا. خیلی اساتید خوبی هستن، خیلی مؤسسات خوبی هم وجود داره. قطعا کنار این مؤسسات خوب همیشه بنگاهایی هم هستن که در واقع دنبال کار سوجیانن که اینا عمرشون کوتاهه. حالا اینکه چه کار کنیم که در واقع این شکل نگیرن، یک نظارت بیشتر میخواد، سختگیری بیشتر میخواد، حتی تو طول دوره که اونا دارن فعالیت میکنن. به نظر من، ما همکار خوبی داریم تو وزارت ارشاد، خانم محسنعلو، خانم صادقی، آقای انصاری‌فر که در واقع رئیس بخش سمی بصری وزارت ارشاد هستن. خیلی دو سه سال سختگیری زیاد شده واقعا، دیگه به راحتی مثل سابق مجوز نمیدن به خیلیا و خیلی سختگیری زیاد شده. فاکتوری میخوان و این خیلی جذاب، مدیر آموزش میخوان. وقتی این اتفاق بیفته قطعا به نظر من خروجی، این تلاش یک مؤسسه برای خروجی باشه، به نظر من اون مؤسسه داره کارشا درست انجام میده.
درست.
حالا یک صحبتی تو داشتی
ولی آره. برعکس شده، انقدر تعداد اون بنگاه‌های اقتصادی بیشتر شده که اتفاقا مؤسسات معتبر دیگه جایی برای نفس کشیدن ندارن. اشاره به ارشاد کردین. سوال من اینه، 3 سال تقریبا شرایط کرونایی داشتیم، بسیاری از کلاس‌های حضوری تعطیل شد. وزارت ارشاد نیم قدم برای حمایت از این مؤسسات بر نداشت. تمام مؤسس، تقریبا میگم اکثریت مؤسسات معتبر ما در املاک استیجاری دارن فعالیت میکنن و مالک اون ملک 1000 تومان کوتاه نیومد. و وزارت ارشاد چه حمایتی کرد که در این 3 سالی که اون مؤسسه تقریبا نتونست فعالیت کنه بتونه همچنان زنده بمونه؟ هیچی. رو درواسی ندارم، هیچ حمایتی نکرد. اگر 4 تا مصاحبه شد که وام مثلا حمایت کرونا میدیم، اینا تقریبا به کسی داده نشد.
اصلا
این هاست که دارم میگم اتفاقا در وزارت ارشاد هیچ برنامه‌ای وجود نداره. اگر وجود داشت اصلا الان من و شما اینجا راجع به این بنگاه اقتصادی صحبتی نمی‌کردیم. چرا؟ به دلیل اینکه تعدادشون به قول شما کم بود، ولی الان کم نیست. الان اصلا کم نیست. وقتی ما داریم کسی که برای اولین بار روی صحنه تئاتر رفته، فردا آگهی آموزش بازیگریشو در یک پلاتوی خصوصی داریم میبینیم و نفری 10 میلیون تومان داره میگیره. وقتی ما آگهی کلاس بازیگری مقابل دوربین میبینیم 10 جلسه 2 ساعته 35 میلیون تومان و اون وقت آگهی تبلیغاتی مثلا کلاس بازیگری فلان کارگردان صاحب نظر و صاحب سبک که اتفاقا آقای مصطفی هم باشون کار کرده، حالا نام نمیبرم اینجا، و فقط 6 میلیون تومان میگیره و اتفاقا این چور رو میندازن و این حرف رو میندازن که اون مؤسسه که گرونه، اون مؤسسه که دنبال فقط پوله. ولی هر جوری حساب میکنی میبینی که خب پس شما که بیشتر دنبال پول هستی، اتفاقا دارم میگم آقای براتی تعدادشون زیاده، اشتباه نکنیم.
آره قطعاً
و ارشاد کوچکترین حمایتی در این زمینه نکرده، کوچکترین برنامه نداشته و دریغ از این که ارشاد برای لحظه فکر کنه که اون مؤسسه معتبر در طول این 2-3 ساله چجوری باید همچنان اون استاد معتبر خودش رو نگه میداشت. استادی که روی صحنه هم نمیتونه
جام گیر آوری. ما پاسخ شما رو داشته باشیم.
فرماشات دوستان، فرماشات درستیه. من 2-3 تا نکته را عرض کنم، ضمن این که نکته ممرضا ایمانی نکته درستیه. واقعا ما حمایت جدی خب نکردیم از هیچ کدوم از بخش‌های خصوصی من. واسه اینه که حمایت فقط این نیست که پول به بخش خصوصی داده بشه، حمایت گاهی اوقات اینه که تشکل‌های خصوصی رو شکل بدیم و پشتیبانی کنیم، خودشون راه خودشون رو پیدا کنن.
بله.
و حمایت گاهی اوقات اینجوریه. ببینید 3 تا نکته، من اساسا مخالف اینم که خود آموزشگاه و خروجی و مدیر مسئول آموزشگاه در واقع یه چیزی از 0% واگذار شه. نکته دوم مخالف سختگیری هم هستم. نکته سوم مخالف هستم که در واقع دولت بخواد تمام این نقشا رو به عهده بگیره. پس موافق چه چیزی هستم؟ موافق اینم کاری که تمام دنیا انجام میشه، شما سیاست گذاری میکنی، برنامه ری.
خب ارتباط اون قطع شد جناب مصطفی، حالا روکر شما هم داشته باشید. من عذرخواهی میکنم، البته
من میگم آقای ایمانیان فرمودن ارشاد. خب من از شما یه سوالی میکنم، ارشاد نه تنها از آموزشگاه حمایت نمیکنه بلکه از هیچ چیزی حمایت نمیکنه. شما ببینید الان ما داریم سر یه چیزی بحث میکنیم که پیروز ما جلسه داشتیم، خانه سینما با آقای شاهسواری رو اصلا سنوز جلسه داشتم، بحث این بود که همه داشتن میگودن آقا سنف رو این کار کنیم، اینجا عضوگیری رو این کار کنیم، صندوق بودی موقع اصلا مگه سینمایی وجود داره؟ الان من در اتاق تئاتر میگم، مگه تئاتری واقعا وجود داره؟ مگه سینمایی وجود داره؟ این موردی که الان آقای ایمانیان میفرمان من خورده بهش نمیگیرم که مثلا اون بازیگری که یه دونه سریال بازی میکنه میاد کلاس میذاره. من خورده رو به اون کسانی میگیرم که میرن در این کلاس ها شرکت میکنن.
دقیقا
دارم میگم اشکال از اونا نیستش که الان امروز حامد بهتر پیش من بود، من با آقای براتی هم گفتم تبریک میگم واقعا. خب مثلا حامد اضافه میکنه به دانشجو. آقای براتی وقتی میخواد حامد بهتادی که مثلا یک دستمزد قابل توجه در سینما میگیره وقتش رو بخره و میاره تو آموزشگاه، همین که حامد راضی کرده آوازه در آموزشگاه دمش گرمه، یعنی جای تشکر داره. ما اشکالمون اینه که به جای اینکه بیایم در اتو اصل قضیه صحبت بکنیم، الان شما میگین آموزش بازیگری، اوکی این بازیگر میخواد بره کجا؟ این میخواد وارد سینما بشه، وارد تلویزیون بشه، وارد تئاتر بشه. این کسی که وارد سینما و تلویزیون و تئاتر میشه چه کسی ازش حمایت میکنه؟ میدونین اتفاقا مسئله بسیار بسیار مهمیه به نظر من.
بله.
و ارشاد به عنوان متولی میتونه حمایت بکنه، میتونه اون عزیزی که به قول آقای ایمانیان هیچ سررشته ای نداره، هیچ دانشی نداره، آمده و این کارگاه رو تشکیل داده، بخوادش بگی آقای محترم شما بر چه اساسی کلاس گذاشتید؟
نه جا مصطفی ببینید الان بی هیچ تردیدی فرمایشتون درسته، ولی من میگم الان ما داریم درباره مسئله عیارسنجی آموزشگاه ها صحبت میکنیم، اینکه حالا بحث نظارت و همه اینها یا اصلا خروجی هایی که داره بیرون میاد که درست است یا نه. قدردان زحمات عزیزی مثل جناب براتی هستیم که حداقل دلسوز هستن که مثلا میرن سراغ حامد بهتر، نه کسی که فقط از جلوی دوربین رد شده و الان مدعی بازیگری هست. من میگم برای اینکه حداقل بتوانی به یک نقطه، به یک نتیجه برسیم، از این شاخه اصلی بحثمون خارج نشیم. خب ما مجددا ارتباطمون با جناب دکتر گیلوادی هم برقرار شده. جناب دکتر گیلوادی، ما تا گزینه دوم شما رو از سه گزینه ای که بهش اشاره کردید داشتیم، سر گزینه سوم ارتباطمون قطع شد. در خدمتم.
خیلی ممنون. به هر حال عذر میخوام از دوستان، چون دارن فرمایشات منطقی و معقولی رو دارن، من وسطش اصلا فرمایشاتون صحبت
میکنم. تمنا میکنم بزرگوار دوست.
خدمت شما عرض کنم که من اساسا معتقدم که سختگیری در واقع نمیدونم مدیر مسئول اختیار تام داشته باشه، نمیدونم مخاطب بندازیم گردن مخاطب که غلط انتخاب کرده، اینا غلطه. ما اساسا اگر اینکه سیاستگذاری روشن داشته باشیم و بخش خصوصی رو به نظر من بهش وقع ویژه‌ای بذاریم،
بله.
و اجرا رو بذاریم،
بله.
در اختیارش، و یک صنف محکم بخش خصوصی واسه خودش بتونه ایجاد بکنه و میتونه چی کار کنه؟ میتونه نظارت هوشمندی رو داشته باشه روی تمام وجوه. و این نظارت هوشمند روی تمام وجوه یکی از نقص‌های در واقع جدیه که الان توی بحث آموزشگاه وجود داره. ببینید ارکان متعدد برنامه ریزی رو ما میگیم هدف گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی، استراتژی، بعد نظارت و ارزیابی و ارزشیابی. الان تقریبا هیچ کدوم از این موضوعات توی آموزشگاه های ما وجود ندارن، مگر اینکه یه آموزشگاهی از قدیم مثلا خودش شروع کرده بر اساس دعو مثلا مدیرش که یک آدم فرهنگیه، یک آدم آموزشیه، یک آدم یه اهل فضای تربیتی و البته به موضوعات اقتصادیش هم فکر میکنه، نباید فکر نکنه.
بله صد در صد. بله.
میاد حیثیتی رو برای خودش ایجاد میکنه، اما به قول آقای ایمانیان به نظر من انقدر فراوان شدن از این قارچ‌های متعدد در واقع مجازی که برای اون هم حتی جایه سازی، حاشیه سازی و در واقع سعی میکنن حیثیتش رو زیر سوال ببرن.
آقای گیلابادی اصلا عذرخواهی میکنم من میان حرفتون میام، آنقدر این فضا مسموم میشه که اتفاقا همون مدیر فرهنگی هم میشینه پیش خودش اینجوری حساب کتاب میکنه، میگه من یک مدرس در اصل موجه آوردم، این تومن براش هزینه شهریه گذاشتم، در آموزشگاه دیگری مدرس غیر موجه هست، اینه به توان دهه. خب پس چرا من این کارو نکنم؟ و یواش یواش آرام آرام اونم از وجه فرهنگیش کمتر میشه و میغلطه در این دام در از بحث اقتصادی بیشتر. گرچه که بحث اقتصادی مهم هست، اما بازم من عرض میکنم الان ما به جرأت شاید کمتر از انگشتان دو دست واقعا آموزشگاه درست درمونی داریم که وجه فرهنگیشون، هنریشون در کنار وجه اقتصادی هنوز براشون مهمه. واقعا بیشتر از این نداریم. وقتی آموزشگاه آقای براتی، جمله درستی گفتم آقای براتی، وقتی آموزشگاهی هستش که اتفاقا روی خروجی های کارگردان یا بازیگر یا مدرسی مانور میده که اکثر قریب به اتفاق منتقدین و اتفاقا مخاطبین آثارش میگن نازله، ولی روی خروجی این که من هنرجام تو اثر فلانی حضور داشته داره مانور میده، داره اتفاقا سطح نازل خودش رو نشون میده. مشکل از همینجاست. ما داریم میبینیم فیدبک و بازخورد مخاطب رو که آثار فرزند فلان کارگردان خانم یا آقا یا کیفیت بازی فلان بازیگر خوب نیست، اون آدم رو میاریم مدرس کلاسمون میکنیم و بعد هنرجومون میره تو اثر خود همون آدم بازی میکنه و میگیم خروجی. ببینیم ما چقدر آدم های موفقی.
نه محمد رضا، من منظورم ببین خروجی بود که یک هنرجو ته چند سال دوره دیده. ببین نوید پورفرج، مرجان اتفاقیان، آنیتا درگاهی یا همین در واقع دایانا حبیبی که فیلم آخر وعید جلیبن الان بازی کرد که از هنرجوی استاد جلیبن بوده، اینا به هر حال چند سال زحمت کشیدن پخته شدن.
من برای شما
منظورم از خروجی هست.
هزاران خروجی رو میارم که اتفاقا در آموزشگاه‌های مختلف تو رسانه‌ها منعکس شده و اینها کمتر از 3 ماه آموزش دیدن. این که فراوان روش دارن مانوف میگن، روش دارن مانوف میگن و این پایس میفرسه به جامعه و هنرجو میبینه میگه چرا من برم یک سال زحمت بکشم صرف هزینه وقت کنم؟ خب 3 ماه میرم تو آموزشگاه فلانی، اتفاقا به من برمیگرده میگه اگه میخوای تو فیلمم بازی کنی این تو منم سرمایه گذاری کن و من راه
خب
صد ساله یه شبه
میگم. خب ببینید برمیگرده میگه هنرجو باید تحقیق بکنه، این هم آموزشگاه معتبر هست. یعنی به نظر من این بخشش برمیگرده به اینکه ما
فقط یه جمله کوتاه بگم. یک زمانی من با ملاقات بانوی سالخورده آقای سمندریان یا سگ‌کشی آقای بیضایی عاشق بازیگری میشم، الان با سریال های دست چندم طبیعیه که اون هنرجو وقتی ورودی اطلاعات درستی نداره شما نمیتونین ازش توقع خروجی درستی داشته باشه. اون تحقیق نمیکنه، اون میبینه فلانی چهره است، سالی 3 تا سریال، 6 تا سینمایی میسازه، پس این راه ورود سریع تری برای من ایجاد میکنه.
اون وقت میگه به اون چیزی که اولش رو صحبت کردیم، جنبش سینمایی، تب سینما، تب بازیگر شدن، آدمایی که یک رویایی در ذهنشون پرورش میدن، دنبال هدف‌های کوتاه‌مدتن و به نظر من وارد میشن و خیلی هم
اونا با همون صورتی که میان میرن. بله قطعا
من این احساس رو میکنم.
نه با اینکه کاملا موافق هستم. محمدرضا ایمانیان عزیز، خود تئاتری دیگه ایجاز در کلام رعایت کن، مهمانان اون زیاده. آیه دکتر گیلابادی بفرمایید، در خدمتتون.
من 2 تا نکته رو عرض کنم و رفع زحمت کنم.
اختیار دارید بزرگوارید.
آقای فکر کنم آقای براتی عزیز با صدای زیباشون که من میشنوم فرمودن که باید تحقیق کنن. درست آقای براتی، باید تحقیق کنن، اما نه توی فضای در واقع مهالود، نه توی فضایی که مثلا چندین آموزشگاه معتبر داریم در مقابل صدها آموزشگاه غیر معتبر.
بله بله بله.
ما باید اول فضا رو به نظرم پالایش کنیم، فضا رو ببریم به سمت برحال سلامت که زحمت عزیزی مثل شما خیلی راحت تر قابل احصا باشه و قابل دسترس. یه موضوع، واقعیت موضوع اینه که من به عنوان کسی که کار صنفی کرده چه توی خانه ساز چه الان توی انجمن کارگردانان، قربانیان بزرگ اصلی در واقع این بلبشویی که درست شده مخاطبین و علاقمندان.
تحقیقا
ما آدمهایی رو داریم، بچه های علاقمندی رو داریم که هم پولشون رفته، هم لطمات روحی و اعتباری خوردن، همین که تو خانوادهشون سرشون نمیتونن بالا کنن چون که پافشاری کردن بر اساس علاقهشون و اینها رو توی یک جلسه در واقع انجمن کارگردانان ما فقط اومدیم بررسی کردیم بیش از 70-80 تا در واقع شکایت از آموزشگاه های متعدد که اینا رو جمع‌بندی کردیم فرستادیم واسه مرکز هنر نمایشی. ببینید وقتی فضای در واقع چرکیه، فضای مهالودیه، به طور طبیعی تحقیق شما هم ممکنه که درصد فراوانی خطا داشته باشه. مثل یه پژوهش ممکنه منابعتون در واقع سورسایی که دارید محدود باشه، پس تحقیق شما رو هم در واقع با محدودیت مواجه میکنه. من عرض کنم خواهشم اینه اگر مسئولی میشنده، اگر در واقع رفقای آموزشگاه ها خودشون همت کنن بخش جدی سنفیشون رو فعال کنن.
بله بله بله،
یعنی یه سنف محکم اساسی که بتونه توی سیاست گذاری کمک سیاست دستگاه سیاست گذار کنه، دستگاه سیاست گذارم اطمینان کنه. به هر حال بعد این مشق از یه جای شروع شه، ممکنه اوایلش شکستایی داشته باشه، دستگاه سیاست گذارم شروع کنه قیم مردم نباشه. یعنی چی؟ یعنی به سیاست گذاریش برسه و در واقع تولیگریشو واگذار کنه.
درسته،
متوجه شدید؟ سیاست گذاری رو خودش به عهده بگیره، اجرا رو بسپاره به خود سنف.
بله،
و سنف هم قدرت خودش رو بتونه توی یه زمانی به هر حال قدرتمند کنه که بتونه نظارت و ارزیابی ارزشیابی داشته باشه. هیچ کس به اندازه خود آدم ها حیثیت خودشون رو نمیتونن رعایت کنن. پس یه سنف اگر یه سنف خصوصی قدرتمند باشه، مطمئن باشید که وجوه حرفه‌ای رو هم ساری و جاری.
درود بر شما، کاملا کاملا همین گونه. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر گیلابادی. ملتمس دعای خیرتون هستیم، شبتون به عشق باشه.
خیلی ممنون.
یا علی سلام
علیکم، شبتون بخیر،
خدا نگهدار شما باشه. خب جناب مصطفی عزیز، ما با شما حالا همراه هستیم.
من فقط حرفم اینه که ما یه اشکال بزرگ داریم. اشکال بزرگمون هم اینه که فقط نقد میکنیم، راه حلی نمیدیم. اینکه یه حجمه درست شده بر علیه آموزشگاه‌های بازیگری، سال‌هاست این قضیه وجود داره، مثل حجمه‌ای که همیشه بر علیه تهیه کننده ها وجود داره.
بله،
همیشه
بله،
تهیه کننده ها رو بنگاهی میدونن، کارگردان ها رو آدمای آرتیست میدونن. این حجمه همیشه سال‌هاست وجود داره.
بله،
و مثل همین داستانی که الان در سینما وجود داره دیگه. میخوام اینو عرض کنم خدمت
شما.
میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که در رابطه با آموزشگاه‌ها بازم تأکید میکنم دوستانی که میرن ثبت نام میکنن مسئله دارن و اشکال از اونهاست، ولی مسئله ای که در رابطه با این قضیه وجود داره نظارت شخص ارشاده.
بله،
آیا ارشاد نظارتی داره بر اینا یا نداره؟ و مسئله مهمتری که آقای ایمانیان هم خوب بهش اشاره کردن این بود که این عزیزانی که آموزشگاه دارن چجوری اجارهشون رو بدن، چجوری هزینه های دفترشون رو بدن، چجوری هزینه های جاریشون رو بدن. پس مجبور هستن که توسل بکنن به آرتیستا یا کارگردان های مطرحی که بتونن پول بگیرن و هزینه هاشون رو تامین بکنن. اتفاقا من واقعا جای تقدیر داره از آموزشگاه هایی که ارزم به خدمتتون که آدم های مطرح میاره. باگ ماجرا کجاست؟ اینکه اون آدم مطرح آدمی باشه که نتونه تدریس بکنه.
درست.
اگر این وجود داشته باشه قطع به یقین اون آموزشگاه خطا کرده. جناب آقای دکتر گیلابادی هم اشاره کردن اون کسی که دارای سند
بله.
و دارای بک‌گراند حرفه‌ای است قطعا برای آبروی حرفه‌ای خودش تمام تلاشش رو میکنه که آموزشگاه خوبی داشته باشه و به شکل بسیار ایده‌آل صدارت بکنه اون آموزشگاه رو و شرایطش رو پیش ببره. و چه اشکال داره؟ چه اشکال داره که مثلا من خودم یادم یه بار با آقای غریبیان خدمت آقای براتی بودیم، آقای براتی داشت سرمایه گذاری میکرد که بچه های آموزشگاهش یه فیلم بازی کنن. درست میگم آقای براتی؟
بله حسن جان، سال 92 فکر کنم 4 بود.
زنده باد. این میخوام بگم نشون دهنده اینه که ایشون دلسوزشه، یا من خیلی از بچه‌هایی که با من کار میکنن اگر بچه های درستی باشن مشغول کارشون میکنن.
آها، اون اگره آخه خیلی مهمه دیگه جناب مصطفی. ما اصلا تمام بحثمون سر این اگره است. ببینید شما در ابتدای فرمایشتون به این مسئله اشاره کردی که شما قبلا تشریف فرید اداره برنامه‌های خانه تئاتر گفتید میخوام تی بکشم، امروز داره هنرجو با شاسی بلند میاد. این بس. اینجا این بحث اگر است دیگه. اگر که واقعا همه این دیده شما رو داشته باشن که مثلا لزوم نداره راجع به آموزش‌های بازیگری صحبت
کنیم. حسن جان من یه نکته بگم به کلام شما با اجازهتون. ببین منم تاکید کردم به این مسئله که هنرجو باید تحقیق بکنه. یکی جایی ما کلا جامعهمون دچار سطحی نگری شده. وقتی ما این سطحی نگری وجود داره من دیگه نمیتونم، من مدیر مؤسسه حسن مصطفی و معارض ایمانی نمیتونیم بریم آقا این فرهنگ و جا بندیم. یه چیز مشکل خیلی ریشه ای تره.
نه دیگه از دوش خودمون بر نداریم.
قطعا آدم ها دوست دارن دنبال بنگاه های زود بازده، فکر میکنن، تصور میکنن زود بازده. از که بازگیم اولش گفتم قطعا یک ما بزرگترین مشکلی که هنرجو میان تو مؤسسه من میشه باش مواجهم این که احساس میکنن خب ما این کارو ثبت نام بکنیم انقدر پول بدیم بعدش بازی میکنیم. یعنی تفکر اینه ما هم
رو آی براتی این تفکر رو کی در ذهنشون ایجاد کرده؟
تفکر من ایجاد نکردم. تفکر سطحی‌نگری تو جامعه کلاً وجود داره.
من با شما موافقم این سطحی‌نگری ایجاد شده، اما این تفکر رو دقیقاً همون مؤسسات ایجاد میکنن که تیترشون اینه دوره بازیگری به تضمین معرفی به آثار سینمایی. چطور میتونیم اصلا چنین تضمینی بدیم؟
ببین یه بکی وجود داره، یک سرچی وجود داره، یک گذشته وجود داره.
آقای براتی بزرگترین مدرس تاریخ بازیگری جهان رو بیارید، یک نفر رو 10 سال آموزش بدید، باز هم نمیشه تضمین داد.
هیچ تضمینی همین من دارم
ولی ما در تبلیغاتمون در بسیاری از آموزشگاه‌های نامعتبر داریم، چنین تیتری داریم به شرط اجرای پایان دوره.
با تضمین نداریم
برای اینکه آموزشگاه‌های معتبر به همین دلیل معتبرن که هیچ وقت تضمین نمیدن، چون چیز اصلا تضمین برداری نیست.
من خوشحالم از وجود یک سری بنگاه‌های اینجوری ها، نه به تعداد زیاد،
وقتی
به
که...
تعداد کم. چرا؟ چون به هر حال تا زمانی که من نبینم اینجور چیزا را، این دغدغه در من ایجاد نشه.
اما ادب از که آموختیه دیگه، از بی‌ادبانه.
دقیقاً به این بچه‌ها بعد به نظر من یکم بعد با سرچ بیشتری باید
بشن.
چند تا من خودم 100 تا تبلیغاتشون بالا رو تا اجرا بهت نشون میدم که یکیش به اجرا ختم نشده.
انقدر تعداد این نامعتبرها زیاد شده که دیگه معتبرها به چشم نمیان. من حرفم اینه وقتی ما در دوره آموزشی خودمون در معرفی و اطلاع رسانی دورمون میریم سراغ افرادی که افرادی هستند که صرفاً چهرن ولی فاقد قدرت تدریس هستند، و بعد در تبلیغات همون آدم ها داریم تضمین میدیم، میگیم شما اگه اومدید دوره بازیگری ما حتما معرفیت میکنیم به فلان فیلم، و بعد روی همین معرفی ها مانور تبلیغاتی میدیم، میگیم ببین سریال فلانی و 4 تا از هنرجوهای ما توش بودن، ببین فیلم فلانی و ببین تئاتر.
حضور فقط دهنی که رچن
و حالا به قول شما در همون حدی که رچن، و خبر داریم که برای معرفی به همون آثارم هم میگن یه دونه، البته های مصطفی میدونم شاید با این حرف من مخالفت کنم، فلان ان تومن به دستیار کارگردان پرداخت کن، ان تومن در تولید فیلم سرمایه گذاری کن تا بتونی حضور داشته باشی، و بعد ما روی این خروجی داریم مانو میدیم.
آقای ایمانیان که فضا من مخالف نیستم، آقای ایمانیان من موافقم با شما، ولی آدم حرفه‌ای هنرجوی حرفه‌ای هیچ موقع این کارو نمیکنه، و اون کسی که تهیه کننده حرفه‌ای سینماست، دستیار کارگردان حرفه‌ای سینماست و کارگردان حرفه‌ای سینماست، اتفاقا مخالفت میکنه.
درست میفهمم آقای ایمانیان، ولی انقدر تعداد
آقای ایمانیان من یه جمله‌ای دارم همیشه اینو میگم ما در هنر نامحرم خیلی داریم. این آموزشگاهی که شما دارین میگین، یا این دستیار کارگردان‌ها یا این تهیه کننده‌ها، اینا نامحرم‌های سینمان، یادتون باشه اینا نامحرمای سینما. آدمی که آدم حرفه‌ای سینماست و تخصصش سینماست و داره از این راه نوم میخوره و شرافتمندانه داره کار میکنه، این کارو نمیکنه.
بله درسته، بله.
از اون برم اون دانشجویی که داره این کارو میکنه، بازم من تاکید میکنم اشکال از خودمونه که بدون تحقیق. و چه اشکال داره؟ اصلا شما الان فرمودین یه سری آموزشگاه میگن تضمین. آره، اگر تضمین کنه و معرفیش کنه حتی رد بشه چه اشکالی داره؟
آقای مصطفی من یه سوال بپرسم،
تیم حرفه‌ای و از دور بشینه ببینه که مثلا آقای فرهادی چجوری کارگردانی میکنه، به نظرتون بده؟
من یه سوالی بپرسم آقای مصطفی، یک نوجوان 14
شما آقای ایمانیان هستی؟
بله قربان،
ببخش.
یک نوجوان 14-15 ساله ای که ورودی ذهنیش به قول شما همین سینمایی که شما میفرمایید که تقریبا وجود نداره دیگه، یا تئاتری که به قول شما میگیم وجود نداره، ورودی اطلاعاتیش اینه و انبوهی زرق و برق میبینه از اینکه فلانی چهره است، خب اون آموزشگاه هم مانوف داده، دورهای قبلیش انقدرم خروجی داشته، بله خب اون خروجی های قبلی هم توی مثلا آثارش هم بازی کردن، شما اگه جای یک نوجوان 14-15 ساله باشید از کجا این اطلاعات رو میتونیم به دست بیاریم؟ چه عرض من اینه، میگم ورودی اطلاعات این نسل جوان مثل نسل من دهه 60 نیست. من نسل دهه 60 با انبوهی کار با کیفیت مواجه بودم که هر کدوم انتخاب میکردم باز در مسیر تقریبا با کیفیتی میبودم، اما وقتی الان ورودی اطلاعات نسل جوان میشه انبوهی سریال در شبکه نمایش خانگی یا تلویزیون حتی، یا حتی فیلم های سینمایی یا تئاتر